بیان به نظر میرسه خیلی دور از واقع نیستش این عددی که برای مالیات در سال آتی در نظر گرفته شده و به نظر میرسه حرکت دولت توی سال آتی درسته از این منظر.
درست. خب شما بخواییم پاسخ بدین جناب آقای جمعه، خواهش میکنم آقای اسخایی. من اول از آقای نمسایی اسخایی بکنم چون حس میکنم که آقای دکتر میخوام پاسخ بدن. آره خواهش میکنم بفهمید.
عرضم به حضورتون بنده به طور مطلق عرض نکردم که مالیات محقق شدنی نیست، که امیدوار هستم که شدنی باشه، اما در 43 سال گذشته ما مالیات محقق شده کامل رو نداشتیم. هرچند که به باور من آقای دکتر رضایی و جناب آقای دکتر مخبر از کسانی هستن که توانایی اقتصادی بالایی دارن، هم از جنبه کلاسیک و هم از جنبه اداره عمومی که از شرکت‌های بسیار بزرگ کشور رو در اختیار داشتن. به همین خاطر باور دارم که اینها توانایی انجام امور بودجه رو خواهند داشت. براشون آرزوی موفقیت دارم. آن چیزی که بسیار برای بنده اهمیت داره اون چیزی هستش که بسته معیشتی که آقای دکتر رضایی مد نظرشون هست رو امیدوار هستم که شدنی باشه و قابل انجام باشه، چرا که فرمودن که بسته معیشتی رو در نظر میگیرند اما نگفتن که درآمد پایدار اون رو از کجا خواهند آورد و این بسیار برای من حائز اهمیت است.
خب این اتفاقا همین صحبتی من می‌خوام از آقای نمزایی بپرسم. همین داستانی که الان جناب آقای دکتر همفرز فرمودن، این درآمد پایداری که جناب معاون محترم اقتصادی رئیسشون فرمودن که افزایش خواهیم داشت، به نظر شما از کجا میتونه باشه آقای نمزایی؟
ببینید حالا امروز که آقای خاندوزی وزیر اقتصاد این بحث رو تکذیب کردن، یعنی گفتن که ما هنوز تاریخ دقیق و مشخصی برای این بحث که یارانه ها رو اختصاص بدیم در نظر نگرفتیم. یه مقداری فکر میکنم بحثای کارشناسیش هنوز به سرانجام نرسیده که آقای رضایی اعلام کرده. من در خصوص بحث قبلیم ادامه صحبتم رو بخوام داشته باشم.
ببینید که تکذیب شده بفهم.
بله، برای توقف این چرخه دستمزد تورمی که خدمتتون عرض کردم و آقای دکتر قادری هم اشاره کردن، عرض کردم که در کشور هم به نظرم یک اجماعی بین مسئولین وجود داره. دولت اومده در بودجه 1401 دو تا اقدام در نظر گرفته برای اینکه این چرخه رو متوقف کنه. اولین اقدام این بوده که حقوق ها به صورت میانگین همونطور که دوستان فرمودن 10% افزایش پیدا بکن، به صورت پلکانی البته این هست. یعنی اون کسی که احتمالاً شنیدن دوستان که اون کسی که 3.5 میلیون تومان حقوق میگرفته، این حقوقش میرسه به 4.5 میلیون تومان، یعنی چیز حدود 28.9% افزایش حقوق داره. اون پلکان های بالاتر افزایش حقوق کمتری دارن، مثلا اون کسی که 30 میلیون تومان دریافتیش بوده، حقوق ارزم بزرگ شما ناخالص دریافتیش بوده، اون 5% افزایش حقوق خواهد داشت. البته این ممکنه در نگاه اول خب اقدام مثبت رو به جلوی هستش، همین امر خب سال گذشته متاسفانه مصوب نشد. ولی همین موضوع هم یه اشکال ریزی اگر دقت بهش بکنیم داره، اونم این هستش که باز هم احتمال این که اون فردی که دریافتی بیشتری داشته احتمالش وجود داره که عدد افزایشش بیشتر باشه. یعنی الان کسی که 3 میلیون و 500 هزار تومان دریافتش بوده 1 میلیون تومان افزایش پیدا میکنه با احتساب 30%.
ولی خب همین عرض بکنم، ببین کسی که 30 میلیون تومان درآمده حالا بشه 31500،
5% میشه 1,400,000 تومان. یعنی میخوام بگم اون پلکان‌های بالاتر حتی عدد بیشتری میگیرن، اما این رو دچار اشتباه نشیم، ولی در کل قدم رو به جلوی بوده. من یک فکر میکنم تهدیدی وجود داره برای این اقدام دولت، این که بی اثر بشه این اقدام بسیار خوب دولت. این هستش که ببینید ما اومدیم خیلی از دستگاه‌ها رو از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کردیم. ببینید قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86 که تصویب شد، فلسفهش این بود که بیاد یک نظمی بده در بودجه و یعنی عرضم به حضور شما پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دولت، اومده بود یه نظمی بده. الان متاسفانه شده قانون استثناها. من خدمت شما ذکر بکنم، مثلا بند ب ماده 20 قانون برنامه 5 اومده دانشگاه ها رو مستثنا کرده از این قانون. من حالا قوانینش رو دیگه چون این مقدار طولانی است ذکر نمی کنم. وزارت نفت اومده خودش رو مستثنا کرده، سازمان توسعه معادن اومده خودش رو مستثنا کرده، سازمان انرژی اتمی اومده خودش رو مستثنا کرده، صندوق توسعه ملی این استثناها باعث میشه که من به نظرم یه مقداری دست دولت برای اینکه این ابزاری که به هر حال خیلی هم سر و صداش زیاد شد، فکر میکنم این بله. که قراره حقوقها سال آینده 10% افزایش پیدا بکنه، من فکر میکنم اینها اگر یه فکری براش نشه هر از چندگاهی ما دوباره بخوایم سال آینده از قشرهای مختلف یاد که آقا فوق‌العاده مثلا ارزم به حضور شما ویژه برقرار بشه، فوق‌العاده شغل برقرار بشه، انواع اقسام این چیزها رو نداشته باشیم و دولت این راهکارش اثرگذار بخواد بشه برای سال آینده، حتما باید به موضوع فکر میکنم که توجه کنیم.
خب آقای مهندس بقایی، صحبت هایی که جناب آقای دکتر حق پرست داشتن در پاسخ به صحبت های شما هم شنیدیم، دوست دارم که چون من اول عرایزم عرض کردم خدمت شما دو عزیز و جناب آقای نعمت‌زاده بعدن به جمع اضافه شدن که ما بحثمون بحثی است که شنونده ها، ما به عنوان صدای شنونده های عزیز میخوایم به یک نتیجه برسیم، بحثمون هم نمیخوایم دعوا داشته باشیم نمیخوایم، ولی خب بحث بودجه است، بحثی که خیلی مهمه برای مردم، بحث حقوق، حالا به صورت خیلی جزئی و اصلی بخوایم بگیم. واقعا خب شما صحبت جناب آقای دکتر احمدی رو قبول دارید؟ بخیر. اگه قبول دارید که هیچی ادامه میدید، اگر نه خب وارد بحث بشیم با هم.
توی این سری دوم خیلی با هم اختلاف نداشتیم، ایشون هم گفتن که میتونه محقق باشه و
بله
خیلی با هم اختلاف نداشتیم، توی سری اول خیلی اختلاف داشتیم. من به نظرم میرسه همون صحبت ابتداییم که این 560 هزار میلیارد تومان رو درآمد مالیاتی میتونه دولت محقق بکنه.
بله.
ارادتش هم داره.
خب آقای دکتر حق پرست، شما به عنوان مدرس دانشگاه و خب میدونم که ارادتی که هم به شما دارم به عنوان یک اقتصاددان بسیار قوی و زبده، ما یه خواهش از طرف مردم عزیزمون داشته باشیم، واقعا به عنوان زبان شنونده ها، شما در جلساتی که حضور دارید و کمک میکنید و مشاورایی که میدید، واقعا این هوای مردم هم بیشتر داشته باشین انشالله تو این بحث. حالا 10% یه کوچولو 12-13% مثلا بشه 10%. خب بعد در خدمت شما هستیم، توضیح بدین آقای دکتر.
عرض کنم خدمت شما که من تصور میکنم که نه فقط ما که دولت محترم هم،
بله قطعا همینطوره. من از اینجا تشکر بکنم از دولت محترم، عرض خدا و خسته نباشید، بالاخص شخص محترم رئیس جمهور جناب حضرت آیت الله دکتر رئیسی بزرگوار و تیم محترم هیئت دولت به خصوص اقتصادیش، بله در خدمت شما هستیم.
بیشترین توجهی که به کارگران داشتن،
بله.
و اینکه همونطور که ملاحظه می‌فرمایید که اون افزایش حقوق پلکانی 30% و 6%، حالا من 6% رو شنیدم، به گونه‌ای بوده که فاصله طبقاتی رو کمتر کنه،
بله.
و فاصله کارگران رو با خط فرق به حداقل برسونه، اما امیدوار هستیم که این گونه نباشه که مواد قانونی تبصره‌هایی رو هم پیدا کنن و چنانچه دوست عزیزمون فرمودن جناب نعمت‌زاده، کارانه در قالب کارانه، در قالب مأموریت، در قالب مواد مختلف بخوان افزایش هزینه مالیه رو برای دولت داشته باشند.
درست.
ملاحظه بفرمایید که آنچه که افزایش حقوق رو برای ما متصور میکنه بایستی متناسب با توان پرداخت منابع پایدار در نظر گرفتش باشه. به این باور هستش که من امیدوار هستم که اون تراز هزینه و درآمد دولت به گونه‌ای باشه که امکان تحقق اون رو بتونیم شاهدش باشیم، چرا که تورم از دو عامل مهم فشار تقاضا و فشار عرضه تشکیل شده. ملاحظه بفرمایید کشوری مثل ترکیه که توانایی بسیار خوبی رو در مهار تورم نشون داده، برای سال آینده 50% افزایش حقوق رو متصور شده و من فکر میکنم بر اساس آمار بانک مرکزی خودمون 16% از حجم نقدینگی که ما بهش باور داریم که دلیل تورم افزایش نقدینگی و خلق نقدینگی هست، تنها 16% مربوط به حجم پول هست و 84% مربوط به شبه پول هست که با تأثیر کمتر بر تورم، آقای دکتر نماینده محترم مجلس فرمودن که ما از بازار سرمایه قراری که تأمین مالی بکنیم، که من متوجه نشدم منظورشون از بازار سرمایه یا بورس هست
نه.
یا اوراق قرضه هست این رو واقعا متوجه نشدم که بسیار حائز اهمیت هست و اگر بیشتر توضیح داده بودم خوشحال
میشدم. البته اسخای میکنم آیه، فکر میکنم آیه دکتر قادری تو صحبتاشون یک اشکالی که در قبل گرفتم بحث همین فروش اوراق قرضه بود که فکر میکنم پس این رو میشه عملا پس بگیم که پس منظورشون قطعا این نیست، حالا چون گفتن این یک اشکالیه که ما نمیخوایم این رخ بده توی بحث اوراق قرضه که گفتن از قبل بوده، پس احتمالاً برمیگرده به داستان بورس و حالا دیگه
بورس که فکر میکنم خطرناکتر خواهد بود. البته موضوع بفهمید از قرن 19 هم در کشورهای پیشرفته تأمین سرمایه با بانک ها نبوده،
بله،
و تأمین سرمایه با بازار سرمایه بوده، اما راهکار و سازوگاری که برای اون در نظر میگرفتن بسیار اهمیت داره. اوراق قرضه چنانچه از اسمش برمیاد اوراق قرضه است که دولت قرض میکنه و با سودش باید پرداخت کنه، چنانچه متاسفانه دولت فعلی مبتلا به هست و بایستی پاسخگوی اوراق قرضه ای که قبلا هزینه شده باید باشد. اما اینکه چگونه از بازار سرمایه و از بازار بورس یا اوراق قرضه یا بازار شبه پول بتوانیم استفاده بکنیم بسیار خطرناک هست، بسیار عالی است. خطرناک از این بابت که به سان سال 99 دوچار نشیم، بسیار عالی است که از تجربه کشورهای دیگه که تونستن با بازار سرمایه مهار تورم رو تجربه بکنن اون رو ما هم تجربه بکنیم انشالله.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر حق پرست. شنوندگان عزیز، ساعت 11:33 با موضوع ابزارهای کنترل تورم در بودجه 1401 در خدمت شما هستیم. آیا افزایش حقوق تورمزاست یا خیر؟ و اینکه شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم در اختیار داشته باشین و روی گوشی‌های خودتون این نرم افزار رو نصب بکنید به صورت زنده و همچنین در آرشیو با ما همراه باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. یک سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم، در خدمت شما هستیم.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلز.
آفیس بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت عالی
مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده هست.
این چهار تا رو من عرض میکنم، بعد میریم
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش آمدید.
بله، به گفتگوی اقتصادی خوش آمدید. آقای مهندس بقایی بزرگوار، خدا رو شکر که با جناب آقای دکتر حق‌پرست بر این زمینه ها هم نظر بودید. برسیم به بحث این که خب جناب آقای دکتر خدا حق‌پرست فرمودن که خب آقای دکتر قادری بحث اوراق فروش اوراق قرضه رو خب ایشون گفتن که امیدواریم که این نباشه و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. خب پس راهکار دیگه چیه؟ حالا بورس که آقای دکتر حق‌پرست گفتن که خب بورس دچار مشکل، از یک طرف دیگه هم خب با توجه به داستان مالیات هم بخوایم، شما فرمودین خب اون اختلافه که با آقای دکتر حق‌پرست داشتیم بحث مالیات بود، شما بفهمید فقط بحث این داستان کنترل و تأمین حالا میشه گفت پشتوانه همین مالیات شما چیز اعتقاد داره یا نه راههای دیگه هم وجود داره؟
یوبن توی سال آتی دولت برای اینکه منابع بودجه رو تامین بکنه چند تا محل اصلی رو دیده. یه دونه بحث فروش اموال رو دیده که یه بخشیش رو حالا مد نظرشون به صورت بلوکی توی بازار سرمایه عرضه بشه و یه بخشیش رو هم واگذاری به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق ها. یه بخش بزرگی رو روی این بخش در نظر گرفته، یه بخشی رو قرضیه که داره در واقع از صندوق توسعه ملی میگیره. قرار بودش که بر اساس قانون 40% از درآمد نفتی واریز بشه به صندوق توسعه ملی، ولی قراره امسال 20% از این مبلغ واریز بشه و 20% مابقی بیاد دوباره توی منابع دولت برای بودجه امسال. و یه بخش دیگه هم همین افزایش شدید مالیاتی که گفتم 60% افزایش پیدا کرده. این سه تا محل اصلی، یه محل چهارمی هم که در نظر گرفته شده و شاید میشه گفت روی اینم زیاد حساب کردن، همین از حذف ارز ترجیحیه که امسال ما تا همین مدت 8 میلیارد دلار ما ارز ترجیحی دادیم که قرار این توی سال آتی حذف بشه قسمت عمدهش.
درست.
و از اون ور اتفاقی افتاده، خیلی منابعی که از این محل تأمین میشه رو توی بودجه ندیدن برای دادن یارانه به مردم و حالا ممکنه فشار بیاره چون ارز ترجیحی که حذف بشه روی قیمت مرغ و تخم مرغ و روغن حتما
تأثیر میذاره
و قطعا دولت باید نسبت به باز تخصیص این منابع یه مقدار فکر مجدد بکنه، یه ذره بیشتر از این منابع رو به مردم بده. ولی توی شرایط کنونی تقریبا میشه گفت بیش از 100 هزار میلیارد تومان از
خب الان آقای مهندس الان اسخای میگم یعنی کلامتون آقای نمتصر فرمودن که آقای دکتر خاندوزین رو تکذیب کردن.
بحث این مدل پرداخت یارانش رو هنوز جنبندی نشده. خب ولی اون چیزی که توی اعداد بودجه هستش اینه که حذف این که قطعیه توی لایحه که ارائه شده تقریبا میشه گفت 40 هزار میلیارد تومان هم به عنوان منابعی که قراره به یارانه ها داده بشه در نظر گرفته شده.
درست.
که حالا گویا اختلاف نظر هست که حالا چه میزان از این منبع برگرده دوباره به مردم.
من تأکید میکنم ببینید ضمن احترام به دولت محترم، دولت فعلی و دولت هایی که بالاخره خدمت کردن به کشور، ولی دغدغه‌ای که مقام معظم رهبری به عنوان میشه گفت پدر معنوی کشور دارن این هستش که مردم بحث معیشتشون و سفره مردم و اقلام حیاتی برای رشد کودکان، نوجوانان، لبنیات هست، حالا هر چی، شیر، ماست، دوغ، پنیر، کری، نمیدونم اینا، که اینا حذف نشه. ببینید با آزاد شدن این داستان ها قطعا خواهی یک افزایشی خواهیم داشت. راهکار شما به عنوان سه عزیزی که در بحث اقتصادی راهکار میدید، حالا شما اقتصاد مقاومتی، آقای دکتر حق‌پرست که خب اقتصاد بحث کلان و اقتصاد خرد، و آقای آقای نعمت‌زاده هم که به عنوان کارشناس اقتصادی، الان شما فرض بفرمایید که ما اومدیم میخوای راهکار چیست، یعنی میشه که این سفره کوچیک نشه، یا شما میگین سفره کوچیک نمیشه، یعنی یا میگین احتمالش هست؟ مثلا
نگاه کنید توی کلیت فضای تورم که عوامل مختلفیه
بح.
که اصلاح نظام بانکی مهمترین علتیه که باید بره دولت دنبالون، ولی توی بودجه امسال خیلی این اتفاق نیفتاده.
خب.
اومده سمت بحث مباحث کسری بودجه
بله.
و مباحث درآمدی دولت که سعی شده تا حدود ممکن بره به سمت پایدارسازی
بله.
و کاهش استقراض. ولی توی این بحث کالای اساسی که گفتید
بله.
توی این برنامه‌ریزی که کرده به نظر میرسه به مردم فشار میاد و لازمه یه ما به ارزای یه جبرانی توسط دولت برای این اتفاق بیفته و حالا توی مجلس امیدوارم یه ذره تغییر بکنه این منابع رو در قبال یارانه یا حالا بسای معیشتی، مخصوصا توی کالایی که مردم مصرف عمده شونه، حالا این
بله.
هم تخم مرغ هم مرغ و هم روغن. توی
آیدش حق برست چه جوری میشه
همون گونی که اینجا هم فکر میکنم اختلاف نظر بین من و جناب آقای بقایی هست،
درآمد
از محل سرمایه‌های دولتی که در بودجه سال گذشته هم بود متاسفانه پارسال تقریبا صفر بود و نتونستن اون رو درآمد پایداری در نظر بگیرن. مورد بفهم همونطور که عرض کردم هزینه ثابت هست و قابل کاهش و کاهنده نیست، اما درآمدی است که امیدوارانه است انشاءالله محقق بشود. به همین خاطر عرض کردم که تصفیه بدهکاری به تأمین اجتماعی از طریق انتقال سرمایه ملک تقریبا ساده اندیشانه است و البته امیدوار هستم که انجام بشود و اون قسمتی که قرار هست که 20% دولت به صندوق واریز کنه نیاز به مجوز رهبری داره که اون هم بایستی اخذ بشود. افزایش حقوق چنان چه عرض کردیم باید متناسب با توان پرداخت دولت باشه. وقتی در جامعه 49% تورم وجود داره افزایش 10% مسلماً به قشر مستمری بگیر فشار وارد خواهد کرد و این بسیار خطرناک. کارگران کارگران مولدساز و تولید کننده در حقیقت به نوعی سرمایه اجتماعی هر کشور هستن. فرسایش این سرمایه اجتماعی بهره‌وری رو پایین میاره. کارگری که نگران معیشت خانوارش باشه به درستی نمیتونه تولید کنه، نمیتونه نگهداری از ماشینالات کنه و چنانچه گفتیم هر یک ریالی که به کارگر در جهت رضایتمندی داده بشه 7 ریال به بهره‌وری اضافه میشه، چنانچه ما اون رو به مثابه نرم افزار نظام اقتصادی در نظر بگیریم، این نیروی مولد جامعه تولید کننده جی دی پی و تولید ناخالص هر کشور هست که امیدوار هستم که زمینگیر نشه برای سال آینده و مخصوصا حذف ارز 4200 تومانی بیشترین فشار رو به روی 5 دهک پایین جامعه خواهد آورد، از جمله دارو یا کالاهای اساسی غذا که بسیار نگران کننده هست و امیدوار هستم که این اعتماد میان کارگر کارفرما از بین نره و اعتمادی که به اعتبار پیمان و اسناد تجاری که کلن داینامیک در نظر گرفته میشه خورده نشه و از بین نره، که این یک مدل عمومی هست که بایستی در هم آمیخته بشه و انشالله با تدبیر دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس راهکار و سازوکاری برای این در نظر بگیره.
بله انشالله. آقای نعمت‌زاده حس میکنم میخوان یه چیز بگید.
بله من ضمن این که واقعا شخصا دارم استفاده میکنم از حضور آقای دکتر حق‌پرست، یه ابهامی برام به وجود اومد. ببینید شما میفرمایید که من اینطور برداشت کردم، اگر اشتباه برداشت کردم بفرمایید. شما میگید که خب هر گونه افزایش هزینه از محل درآمدهایی که پایدار نیست این خطرناک و دولت نباید وقتی درآمد پایداری نداره بیاد هزینه‌های خودش رو زیاد بکنه. یکی از این هزینه‌ها میشه بحث حقوق و دستمزد. البته بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولتی هم الان متفاوت از حقوق و دستمزد فکر می‌کنم بخش کارگری باشه. از این طرف شما می‌فرمایید که یعنی این درآمدهای پایدار رو برای این افزایش هزینه‌ها حتما باید داشته باشه، اگه نداشته باشه نکن. از اون طرف می‌فرمایید که حتما باید این افزایش حقوق رو انجام بده، یعنی شما میفرمایید این 10% کافی نیست و مثلا برساند به 40%. 40% ما تورم داریم، 40% هم بذاریم رو حقوق ارزم بزرگ شما کارکنانمون. این متوجه نمیشم من حقیقتا. صحبتم روشن هستش خدمت آقای فردوسی عزیزم میخوام عرض بکنم که میفرمایند این 10% رو نمیشه که 13%، 14%، 15. ببینید حقیقت این هستش که اگر این افزایش حقوق الان بیشتر بشه، یعنی 10% بشه 15%، میانگین رو عرض میکنم، بخواد بشه 20%، اصلا بشه 40%، این ببینید دردی رو دوا نمیکنه. ما شاید یک سال خب مردم خوشحال و شاداب و خندان باشن، ولی شما 5 سال آینده رو بخواید نگاه بکنید، این اثری که در بلند مدت، میان مدت اصلا بلند مدت خیلی هم نده، 5 سال آینده خواهد گذاشت، اون موقع دیگه ما مجبوریم تورم 200% رو تجربه بکنیم. 200% اون موقع بذاریم رو حقوق، یعنی ما تا کجا میخوایم جلو بریم؟
خب همون من عرض کردم، ببینید راهکار چیه.
من بخوام صراحتا بگم راهکار این هستش که 2-3 سال همونطور که آقای میرکاظمی هم فرمودن ما دست فرمونمون همین باشه.
چی باشه؟
یه مقداری همین افزایش حقوق در حد 10-15%، ولی 2-3 سال. ببینید همین تجربه رو کشور ترکیه داشت حدود سال الان ترکیه رو نخواهیم نگاه کنیم، سال 2008 آقای کمال درویش همین تجربه رو داشتن. اون موقع ترکیه همین تقریبا شرایط مشابه ما رو داشت، تورم های 50-60% رو تجربه میکرد. آقای کمال درویش تو همون موقع تو همون برهه زمانی اومدش با مذاکراتی که انجام داد با اصناف مختلف، البته تونست یه اقناع عمومی به هر حال صورت بگیره، افکار عمومی همراه شدن با این تصمیم و 2-3 سال فکر میکنم این افزایش حقوق و دستمزد رو کنترل کرد و بعدش ترکیه تورمش رسید به زیر 5%. تا همین سالهای اخیر دیگه، یعنی تا 2-3 ساله گذشته. حالا من سوالم از
آقای دکتر
متاسفانه خط مپس شد، بنده چنین تصوری رو ندارم. ملاحظه بفرمایید که من عرض کردم مواد دستمزد و سربار تشکیل دهنده بهای تمام شده هست. یعنی دستمزد صرفا 12% اون رو تشکیل میده و مواد و سربار بیشترین رو تشکیل میده. ملاحظه بفهمید که عرض بنده این هست: بودجه تشکیل شده از بودجه بنگاهداری و بودجه عمومی. بودجه بنگاهداری که تقریبا 2/3 بودجه رو تشکیل میده اصلا توسط مجلس محترم بررسی نمیشه.
شرکت های دولتی منظورتونه؟
بله. و 400 شرکتی هست که بیشترین مکندگی رو از بودجه رو داره. نه، بنده در رابطه با کارگرانی صحبت میکنم که این افزایش نگرانی رو بین کارفرما ایجاد میکنه. ببینید، تو جامعه‌ای که آمار بیکاری بسیار بالاست و دستمزدها نرخ تمام شده تولید رو و به باور کارفرماها نتیجه توان رقابت پذیری تولید کنندگان رو تشکیل میده، باعث میشه که نوع استثمار صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما اتفاقا طبق فرمایش شما، من هم همون نظر رو دارم، اگر ما 40% بگذاریم روش، از فردا کارفرما انتظار داره که یک کارگر کار 4 نفر رو انجام بده و بیکاری فزایندهی پیش رو خواهیم داشت، یا از طرف دیگه
بیگاری میشه اصلا دیگه عملا. بله
بله، از طرف دیگه بیکاری گستردهی که باعث میشه کارگران با هر قیمتی ولو بدون قرارداد شروع به کار کردن بکنن. این که اصلا توی وضعیت فعلی اصلا شدنی نیست. بنده عرضم این بودش که آنچه که بایستی در نظر گرفته بشه این هست که کارفرمایان بدانند افزایش حقوق باعث افزایش نرخ بهای تمام شده شون نمیشه و نگرانی از این بابت نداشته باشن و بخوان بهره‌وری خودشون رو بالا ببرن. وقتی کارگری رضایتمندی داشته باشه، بهره‌وری خودش رو بالا میبره. اگر 1 ریال به کارگرش بده، 7 ریال روی بهره‌وری قیمت تمام شده کالاش خواهد داشت، تعمیر و نگهداری ماشینالاتش کمتر خواهد شد، با دل دادن به کار ساعات کار بیشتر تولید بیشتری رو خواهد داشت. از اون جنبه عرض کردم که نگرانی کارفرما رو از افزایش حقوق کم بکنم در سطح جامعه.
من عذرخواهی میکنم. ببین دایی دکتر، حقوق کارگران اگه منظورتونه به عنوان پایین ترین قشر، یعنی جو حداقل بگیرها منظورتونه،
5 دهک پایین جامعه،
10% نیستین. این افزایش حقوقش 30% همونطور که دوست عزیزمون آقای دکتر هم عرض کردن، اونی که 3500 دریافتیش هستش میشه 4500. میانگین مثلا شما فرض بکنید اونی که 30 میلیون دریافتی داره 5% افزایش پیدا میکنه، مجموعه اینها میشه 10%.
اصلا ببینید، اصلا نه حرف شما نه حرف آقای دکتر حق برست. آقا اصلا 3500 بشه 4500. خب تورم چقدر بشه؟
11 میلیون متاسفانه.
چقدر بشه من متوجه نمیشم. تورم 40%. بله بله، الان 40%.
اصلا ما اینو میخوایم بگیم. ببینید اون کف حقوقی که به عنوان خط فقری اعلام میشه چقدره؟
الان دقیقشو نمیدونم، ولی حدود شاید 8-9 میلیون شاید باشه.
8-9-10-11 رسمی قول ایشون نیست، رسمی غیر رسمی. خب من اینو میخوام بگم. ببین حالا چیزی که اصلا میگم این حد واسطو بگیریم، برای یه چیزی صداش کنیم. حالا خب ببینید، این همون 5 دهک پایین جامعه که میخواد بره شیر بخره. یه مصاحبه ای ما تو تلویزیون پخش شد، خب، که خیلی از سوپرمارکت ها، خیلی از حالا فروشگاه ها اومدن گفتن ما دفتر به قولی حساب خیلی الان نزدیک شاید 5 برابر شده، از 5000 تومان تا 500000 تومان طرف میاد خرید میکنه واسه بچه‌ش و برای خونه‌ش اینا، بالاخره نداره بده، میاد به عنوان هی میاد روش دفتر میاد. خب اصلا ما میگیم آقا 3.5 بشه 4.5، تورمه مهمه، باید کنترل بشه. شما 3.5 بکن 4.5. شما وقتی که فرض بکنید میری یه دونه خرید میکنی، اصلا برید از ارزون ترین فروشگاه دیگه 3 تا 4 تا پلاستیک میخوای بخرید، یه قیمتا رو میدید. من نمیخوام حالا پشت برنامه زنده بگم. خب ببینید، اینی که شما فرمودین 30 میلیون تومانه میشه 31,400,000 تومان حالا حقوقش. خب اون اصلا براش فرق، اون 1,400 هم حالا فول بنزین میده دیگه تهش دیگه. خب ولی اینی که فرض بکنید 3500 داره میشه 4500، من به عنوان صدای حداقل سلوش میگیم 7800، 1 میلیون 2 میلیون نفر که دارن همین الان میشنن برنامه رو دارم عرض میکنم، ببینید اصلا 3500 بشه 4500. مهم اینه که مهم این افزایش به نظر من مردم نیست، مهم اینه که آیا منی که 4500 میگیرم میتوانم این 4500 رو با همین 4500 دیگه، نمیگم اصلا سال پیش دو سال پیش، خب موقع هم خیلی تورم بود، همین 2-3 ماه پیش، آیا میتوانم مدیریتش بکنم برای خرج؟ من اینو دارم میگم. بیشتر
این
بفهمید
این مسیر اصلاحی ممکن ما توی یه دوره‌ای تورم‌های پشت سر هم چند سال بالای 30% داشتیم، چندین سال بالای 30% بوده و اینکه توقع داشته باشیم توی یه سال این اختلاف ایجاد شده در حقوق با
تورم، نه اصلا من توقع نمیخوام از کسی داشته باشیم، نه ببینید دولت فعلی و دولت ها کارشو انجام میدن، من اینو میخوام ببینید، بازم میخوام تاکید کنم به فرمایش که خود مقام منظره، چون ببینید ایشون فرمودن آقا هر کاری میکنید فقط دغدغه‌تون معیشت مردم باشه، خب ما اصلا ما میگیم 3 میلیون